الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. خب حالا امروزم که بنا شد ماه رمضان بشد، ما توفیق پیدا می کنیم اقلن این سوره را هم برای شما اگر خدا بخواهد تمام کنیم. سوره انفطار می خوندیم، با هم همو معنا می کردیم، رسیدیم به این آیه که کلا بل تکذبون بالدین. کلا حرف ردعه، یعنی میگه نه اینجور نباید باشد. کلا میخورد به اون آیهی که دیروز خوندیم، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان، چه چیزی تو رو مغرور کرده به پروردگارت و فریب خوردی و طاعت پروردگارت رو نکردی؟ میگه کلا، یعنی انسان میبایست که فریب نخورد و در کفر و معصیت نیفتد و نافرمانی پروردگار کریمش را نکند. حالا میرد سر یه مطلب دیگری. بل، به قول آقایان بل ازرابیست، یعنی انتقال از یه غرض به غرض دیگری. میگه که حالا که بنا شد تکذیب خدا رو نکنی و کفر به خدا نورزی و معصیت خدا نکنی، بل تکذبون بالدین، یه عده‌ای چه میکنند؟ علی نحو استمرار تکذیب میکنند دین. دین مراد اینجا روز قیامت است. یعنی یه عده‌ای همواره میگن آقا هیچ خبری بعد مردن نیست، وقتی که مردیم و روز قیامت و این حرفای تو کار نیست. تو کذبون، بل، همونایی که نافرمانی خدا میکنند، همونایی که به خدا کفر میورزند، همونا علی نحو استمرار، همونایی که فریب خوردند، گول خوردند، همونا علی نحو استمرارم تو کذبون، فعل مضارع داله بر استمراره. یعنی همیشه میگن بابا هیچ قیامت و حساب و کتاب و این چیزا تو کار نیست، بخور بره. حساب و کتابی و قیامت و معادی نیست. بل تکذبون بالدین، اینا تکذیب میکنن. مراد از دین اینجا جزا، معاد، قیامت. قیامت رو تکذیب میکنن، میگن نیست. امروز هم که میبینید الا ماشاءالله آدم داریم که بله، بعضیشون خدا را قبول ندارن، بعضیشون هم معاد را قبول ندارن. قرآن میگه چی؟ میفرماید و ان علیکم لحافظین. اشتباه کرده، ما بر شما قرار دادیم، خب، لحافظین، با ان و لام مزهلقه با دو تا تأکید. میگه هر کدام از شما حافظینی دارید. حافظین یعنی چی؟ یعنی مراقب شما، اعمال شما را ضبط می کنند، ثبت می کنند. یکی یا دوتا هم نیستن، حافظین جمعه، عده‌ای هستن از فرشتگان الهی و غیر فرشتگان الهی که این اعمال من و شما رو تو این دنیا ثبت و ضبط میکنن. یعنی هیچ چیز فراموش نمیشد، هیچ چیز نادیده گرفته نمیشد، همش ثبت و ضبط میشد. حتی خائنت الاعیون، یه گوشه چشمی که کج بکنی اونم برات می نویسه. هر کاری که بکنی اینا ثبت و ضبط می شد. در یه روایتی دارد که یه عده روز قیامت میان می بینن تو نامه اعمالشون قتل، خون. میگن خدای ما کسی رو نکشتیم، برای چی تو نامه اعمال ما خونه؟ خب خون مال قاتله. میگن ما آدم نکشتیم، برای چی اینجا؟ میبینن اینا چه گفته اند؟ برای این که یک کسی بفرمایید به قتل برسد. اونا گفته اند، تو خود روایتش اینجور دارد، میگن اقتل یعنی بکش. اق الف و قافش رو گفته، ته و لامش هم نگفته، اما با همون اق که گفته است که تکمیلش اقتل بکش، تو نامه اعمالش ثبت و ضبط شد. حواستون هست؟ یعنی اگر و از اون طرف الرازی به عمل قوم که داخل فیه، اگر کسی به عمل قومی چه باشد؟ راضی باشد. مثل این است که خودشون کار را انجام داده پاش می نویسن. خیلی خوب، بنابراین می فرماید و ان علیکم لحافظین. فکر نکنین شیر تو شیره و خر تو خره و کسی به کسی نیست و این حرفا. نه خیر، برای ثبت و ضبط اعمال شما عده‌ای مراقب شما، تمام اعمال شما رو ثبت و ضبط کنن. چه ثوابادون یکیش وا نمیافتد، چه گناهادون یکیش وا نمیافتد. توجه فرمودید؟ خب اینا که حافظن کیان؟ میگه کرامن کاتبین. اینا اولا کرامند، یعنی صاحب کرامت و عزتن پیش خدا، یه آدمای دمپا افتاده ای نیستن، نه شخصیتایی ان، فرشتگان خدا، صاحب کرامت و عزت در نزد خدا. و بعد چیکار میکنن؟ کاتبین، می نویسن. میگه می نویسن چرا؟ چون بعضی وقتا ما یه چیزایی رو اگه ننویسیم چه میشه؟ یادمون میره. لذا شما تو مغازه هاتون دفتر دارید، می نویسید چی خریدید، چند خریدید، چه فروختید، چند فروختید، حساب و کتابتون تو دفتر ثبته. چرا؟ چون اشتباه نکنید، خطا نکنید. میگه این فرشتگانی هم که مأموره هستند برای مراقبت از شما، اینا کاتبینن، می نویسن ریز و درشتشو، می نویسن همه ثبت می شد، هیچی از قلمشون نمی افتد. کرامن کاتبین. حالا می شیند به اون تهمت می زند، به اون تهمت می زند، به این فوش می دن، همه را می نویسن. و این تهمت ها و این فوش ها و این حرف ها همه چه دارد آقا؟ جواب دارد. روز قیامت باید همه رو جواب بده. خب یعلمون ما تفعلون. این کاتبینی که مأمور نوشتن هستند، اینا می دانند ما تفعلون، هر آنچه را که شما انجام می دهید. چیزی از نظر اونها غافل نیست، پنهان نیست. می نویسند افعال شما را، نیتهای شما را. خب نیت البته نیتهای خیر را می نویسند، نیت شر نوشته نمی شد. اعمال شر، فاسد، گناه تا در خارج تحقق پیدا نکند نمی نویسند. اما ثوابا را، شما الان نیت کردی یه مسجد بسازی، پاد می نویسه. نیت کردی یه مدرسه بسازی، پاد می نویسه. نیت کردی نماز شب بخونی، پاد می نویسه. خدا نیت خیرم پا شما می نویسد، اما گناه ها را نه. تا نیت گناه بکند پاش نمی نویسند، تا گناه در خارج تحقق پیدا نکند پاش نوشته نمیشه. بلکه بینم بشنوید، برای مؤمنین حتی بعد این که آلوده به گناه شد خدا نمی نویسه، فرشته رو گفته ننویسی، مهلتش بدید، مدتی مهلت داره، برگرده توبه کند استغفار کنه. اگه برگشت توبه کرد استغفار کرد، اصلا به فرشته ها گفته میشد ننویسید، ثبتش نکنید. بنده من خطا کرد، اما آمد در خانه گفت خدایا مرا ببخش، خدایا من توبه میکنم، لذا میگه اصلا ثبتش نکنی. اما این فقط مال کیاست؟ مؤمنین. مؤمنین کیان؟ مؤمنین کسانی ان که ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، قبول دارن، اینا مؤمنین هستن. خب پس بنابراین این کاتبان اعمال من و شما همه چی رو میدونن، یعنی چیزی از چشمشون مخفی نمیماند و همه را ثبت و ضبط میکنند. دو تا روایت نوشتم برات، انشالله روایت ها رو بعد میخونم، آیه را سورمون رو تمام کنیم. بعد میفرماید ان الابرار لفی نعیم. خب حالا که ثبت و ضبط میشه اعمار اون، تمامشو می نویسن، یه عده‌ای میشن، نتیجه این ثبت و ضبط این است، یه عده اعمالشون که ثبت میشه اینا جزء خوبا میرن، یه عده میرن جزء چی؟ بدا. ان الابرار لفی نعیم، با دو تا تاکید انم و لام مزهلقه میگوید به راستی اونایی که خوبند اونا تو نعیمند روز قیامت. نعیم یعنی بهشت، میبرندشون تو بهشت. خوبا را، خوبا کیان؟ مؤمنینی که نیکو کردار بودند، عمل صالح داشتند. این مؤمنینی که عمل صالح داشتند، جا اینا کجاست؟ فی نعیمن، روز قیامت اینا رو میبرن داخل نعمتها. نعمتهای خدا روز قیامت کجاست؟ تو بهشت، میبرندشون توی بهشت. فی نعیمن، نکرست تنوین داره به جهت تفخیم، یعنی نمیدونی چه نعمتهایی تو بهشته. نعمتهای خدا تو بهشت خیلی بزرگه، خیلی زیاده. دو تا رکعت نمازی که ما میخونیم و این روز دست و پاشی کسی که گرفتیم و یا مثلا هر کار دیگری که بکنیم، اینقدر خدا مقابل اینا به شما نعمت میداد که اصلا بله اون نعمتها مقابل این اعمال شما و این روزه که دو ساعت دیرتر غذا دو خوردی یا اینا، اصلا بله نعمتها خیلی بزرگ. لذا بهشت بله جایی است که مال مؤمنین صالح و نیکو کردار است. و ان الفجار عکسش و ان الفجار لفی جهیم. خب باز با دو تا تأکید میگد اونایی که فجارن، فجار جمع فاجره، فاجر کسی که متصف به فسق و فجوره، آلوده به گناه و معصیت. نمیفهمه چی کار میکنه، خودشو آلوده کرده، فسق و فجور. میگه اونایی که فجارند یعنی فاجرند، یعنی فاسقند، یعنی گناهکارند، یعنی آلوده به گناه شدن، اینا جاشون کجاست؟ میگه لفی جهیم، تو آتش جهنم. جا اونام تو آتش جهنمه. چرا میبرنشون در جهنم؟ به خاطر کفرشون و معصیتشون. باز جهیم نکره است، لفی جهیم. میگه کار چیه؟ آتش جهنم و عذاب جهنمم خیلی سخت است، خیلی سخت است. یعنی فکر نکنین با این عذابای دنیا، بعضی آخه فکر میکنن جهنمم حالا یه چک میزنن تو صورتش، خب، یا این که مثلا حالا فوقش یک گل زغال که آتیش گرفته میذارن رو دستش یه همچی نه، میگه او جهنم، آتش جهنم خیلی هولناک است، خیلی سخت است. اینجا تو این دنیا نمیتونید تصورشو بکنید. تو خود آیات قرآن داره میگه براشون جهنمی ها میگن آب به ما بدید، آب براشون میارن. این آب رو تشنه میشن دیگه، تو آتشن، تو آتش تشنه میشن. آب بهشون میدن، آب که بهشون میدن میاد این آبو بخوره، از بس درجه حرارت این آب بالاست تا میگیره جلو صورتش، این صورت گوشت و پوستش تمام میسوزد. نخورده با میگیره جلو روش ظرفا که بخواد بخوره، شدت حرارت تمام این گوشت و پوست صورت تمام میسوزد و از بین میرد. لذا جهنم و چی میدونیم ما چیه؟ بله ایشالله نریم هم ببینیم. خیلی خوب، خیلی هولناکه، خیلی سخته. بله حالا ایشالله نمیریم، نترس. بله ایشالله به امیرالمومنین توسل پیدا میکنیم روز قیامت و با شفاعت علی و فاطمه زهرا یختم آدم میشیم تو دنیا. بله دیگه یختم آدم بشیم، چه اشکالی داره؟ وقت انشالله نمیریم. ولی اگر کسی خدای نکرده بره، کار خیلی سخت است آقا. به اینی که حالا یه پیاله عرق بخوریم و تعرض به ناموس مردم بکند و مال مردم بخورد و ظلم و ستم توی دنیا بکند، بگد بله ما این ظلمو کردیم و رفتیم و هیچ طوری هم نه، خیلی او طرف سخت کار. پس بهتر این پیاله عرقه را نخورد، تعرض به مال مردم، جان مردم، ناموس مردم، آبروی مردم، بهتر این کارا رو آدم نکند تا او دنیا سزاش جهنم نباشد. خب پس خوبا میرن تو بهشت، فاسق و فاجرا میرن تو جهنم. یسلونها یوم الدین. خب او جهیم و آتش جهنم را میگه بله یسلونها، یعنی چی؟ یعنی جاودان در اون آتش جهنم میمانه. خب یوم الدین که روز قیامت است، فجار جهیم را میچشند، ملازم با جهیمند. مرادش از ملازمت یعنی دائم الى ابد الاباد میبرنشون تو جهنم. خب دنیا هرچی باشه چه میشد آقا؟ تموم میشه. خوبش تموم میشد، بعدش هم تموم میشه. کی تالا تو دنیا مونده؟ اما اون طرف قیامت تمامی ندارد. لذا میگد اینایی که میرن تو جهنم یسلونها، میچشند، ملازمند، قائب از آتش جهنم نیستند و جاودان میمانند تو این جهنم. کی؟ یوم الدین، روز قیامت. روز قیامت جاشون تو جهنم، بعدم دیگه همیشه باید بمونن. چرا؟ چون کافرند و فاسق. خب حالا که اینا وارد جهنم شدند و ما هم انها بقائبین، این واو عطف تفسیره، این تفسیر میکند آیه قبل را. یسلونها، جهنم و فاجرین که میچشند چجوری میچشند؟ میگه ما هم، این فجار از جهنم، ما هم انها یعنی از جهیم و آتش جهنم، به قائبین، با زائده است برای تأکیده، میگه قائب نمیشن از جهنم، همیش تو جهنم چیان؟ حاضرند. یعنی هر وقت اینا را سرشماری میکنن جاشون تو جهنمه. یه روز و یه ساعت هم از جهنم نمیتوانن غیبت کنن. یعنی جهنم مرخصی ندارد، بیای بیرون حالا نداره. این کافران فاجر که وارد جهنم شدند، ما هم انها بقائبین، از جهنم هیچ وقت غیبت نمی کنند که بتونن برن بیرون. یعنی ملازم جهنم و جاودان در جهنم میمانند. خب بنابراین ها خیلی باید حواسمون جمع باشد. بله، همه چیش حسابه، کتابه. میگه ای آقای دنیا خرطوخره، اشتباه کردی، خرطوخر نیست، همش حساب و کتاب داره. بله خدا چه میدد؟ مهلت میدد. یزیدم مهلتش داد تا حسین رو کشت. مهلت میداد خدا، مهلت میداد انسانها خودشون رو نشون بدن، خوبا خودشون رو نشون بدن، بدام خودشون رو نشون بدن. خر تو خر نیست، مهلت میداد خدا، مهلت میداد هر کسی خودشو نشون بده تا فردای قیامت تو جهنم که میفرستنش نگه خدایا برای چی منو فرستادی تو جهنم؟ اعتراض به خدا بکنن، بگن برای این اعمالت، ببین چی کار کردی. بهشتیام چی؟ اونام بله به واسطه اعمالشون، رفتارشون، ایمانشون و البته رحمت و مغفرت الهی، بله بهش نصیبشون بشه. خب تا اینجا معلوم شد. حالا میگه روز قیامت چی چیه؟ روز قیامتی که جهنم و جهنمی ها می چشند، روز قیامت چیست؟ می فرماید و ما ادراک ما یوم الدین. ما ادراک، تو چه می دانی روز قیامت چی چیه؟ وای این ما ادراک جمله ایست به جهت چی به کار می رد؟ به جهت تفخیم و بزرگی. مثل این که شما به یکی میگی تو مثلا فرض کنید یه کامپیوتر یا یه گوشی رو میخواد بشنش، میگه تو چی میدونی این گوشی چی چیه، این کامپیوتر چی چیه؟ یعنی خیلی مهمه. اینم بلا تشبیه میخواد بگه و ما ادراک، و تو چگونه درک میکنی ما یوم الدین، روز قیامت چی چیه؟ ما نمیتونیم بفهمیم روز قیامت چیست، سختیش مشکلاتش اینا، میگه ما ادراک و تو چگونه درک میکنی ما یوم الدین، هر دوتا ما استفهامی است که چگونه است روز قیامت. خب یعنی نمیتونی بفهمی، خیلی فهمیدن این داستان روز قیامت و کیفیتش و وضعیتش و اینکه اونجا چقدر سخته، میگه نمیتونی شما درک کنی. ثم دوباره با تأکید پشتش میگه ثم ما ادراک ما یوم الدین، دوباره تکرار میکند، میگه نمیفهمید بازم روز قیامت چیه. روز سختی است، یعنی میخواد بگه خیلی سخته. حواستون رو جمع کنید، خودتون رو آماده کنید، جایی باید برید که کار خیلی سخته، پس باید از حالا آماده بشید برای او سختی ها. ثم ما ادراک ما یوم الدین، تأکید این که روز قیامت روز سختی است. خب یوم چه روزی است قیامت؟ آیه آخر، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، روز قیامت اون روزی است که هیچ کس برای هیچ کس دیگه مالک چیزی نیست. ببینید تو دنیا شما را میگیرن زندان، رفیقت، بچت، پدرت، آشنات میاد برای شما چه میگذرد؟ سند میگذره، شما را آزاد میکنه. تو دنیایی اتفاقات میفتد، اما روز قیامت هم اگه ما رو بردن جهنم کسی میتونه بیاردمون بیرون؟ میگه یوم، روزیست که لا تملکو، مالک نیست، نفسون، نفسون بله تنوینش دال بر عمومه، هیچ کس مالک نمیشد، لنفسن به نفع کس دیگر، شیعا هیچ کی برات نمیتونه کاری بکنه، هیچ کی، شیعن یعنی هیچ کاری نمیتوند کسی برات بکنه، هر کاری کردی چیه؟ خودت کردی. روز قیامت کار دست کیه؟ والامر یوم اذن لله، لام لام اختصاصه، کار اختصاصا دست کیست؟ خدا، خدا کار دست خداست روز قیامت. بنابراین کسی، همسایه، رفیق، آشنا، پسر، دختر، پدر، مادر، زن، کسی میتونه برات کاری بکنه؟ نه، هیچ کس نمیتواند به نفع شما کاری بکنه. ولی امر یوم اذن لله، کار دست خداست. خب مگه حالا کار دست کیه؟ تو دنیا کار دست کیه؟ تو دنیا هم کار دست خدا. بعضی ها فکر میکنن دست اوناست، فکر میکنن کار، نه دست اینا نیست، کار تو دنیا هم دست خداست. اما کار تو دنیا که دست خداست، نه صورت ظاهر یه عده دیگه هم یه کارایی میکنن، مردم فریب میخورن، فکر میکنن کار دنیا هم دست خداست هم دست اینا، در حالی که کار دنیا هم دست خداست، دست کسی دیگه نیست. توجه می‌فرمایی؟ بنابراین تو دنیا هم کار دست خداست، ولی مردم بعضیا تو دنیا دچار شبهه میشن، میبینن یکی رئیسه، یکی پولداره، یکی قدرت دستشه، یکی حکومت دستشه، چیکار میکند؟ قبض و بستی دارد، بده و نده دارد، بگیر و ببند دارد، دستور میدن. لذا فکر میکنن کار دست ایناست. اما روز قیامت دیگه اینام نیست، دیگه اینام خودشون کارشون گیره. لذا دیگه همه میفهمن که روز قیامت اون آدمای نادون مثل منم میفهمن که دیگه اینجا هیچ کی کار فقط دست خداست. چشم، میگم حالا لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. خب کار مال دست کیه؟ ملک در روز قیامت از آن کیست؟ پادشاهی، امر و نهی و بگیر و ببند و حکم در روز قیامت از آن کیست؟ لله الواحد القهار، از آن خداست، هرچه خدا گفت همان است. و اونجا دیگه همه اینا میفهمن. تو دنیا میگد که خیلی خوب، میگد خدا مریض ده شفا بده. میگه حالا اگه خدا هم شفا نداد آقای دکترم هست. میگه خدا بدهد. میگه حالا اگه خدا نداد فلان آقام پول داره به ما بدهد. خب بعضی ها تو دنیا این اشتباه رو میکنن، اما تو آخرت دیگه اینام نیستن. نه پادشاهانن، نه رؤسا هستن، نه اصحاب قدرتن، نه اصحاب ثروتن، نه اصحاب مکنتن، هیچ کس نیست. همه اون وقت میفهمند که الامر یومئذ، یعنی روز قیامت، لله، فقط از آن خداست. خب فقط کار دست خداست. البته گفتم تو دنیا هم دست خداست، ولی بعضی وقتا ما اشتباه میکنیم. خب سوال کردن آسید، پس قصه شفاعت و اینا، شفاعت و اینا سر جاشه؟ گیره نداره، شفاعت سر جاشه. چرا؟ چون لا یشفعون الا لمن ارتضا، و شفاعت نیست مگر با چی؟ با اذن خدا. با اذن خدا شفاعت انجام می شد. و شفاعت عمومی هم نیست، شفاعت مختص اوناییست که اعتقاد به شفاعت دارن. و اهل ولایت فاطمه زهرا شفیعه روز جزاست. بله شفاعت می، اما شفاعت فاطمه زهرا بدون اذن خدا که نیست که. خود خدا به زهرا میگد زهرا جان، هر کسی رو میخوای شفاعت کن. خب پس به اذن خداست، پس شفاعت هست. درسته قرآنم میگه هست، لکن شفاعت خارج از اذن خدا نیست. خدا اذن داده است به حجج الهیه، به قرآن. قرآن روز قیامت چه میکنه؟ شفاعت میکنه. همون جور که از بعضی هم روز قیامت چه میکنه؟ شکایت میکنه. توجه کردی؟ فاطمه زهرا شفاعت، ائمه هدا شفاعت میکنند، عالمان دین شفاعت میکنند. بفرمایید که شهدا شفاعت میکنند. بله حتی یه عده‌ای برای خانواده‌شون، اهل بیتشون میتوانند شفاعت کنند. میگن خدایا این بچه منو خطا کرده، خدایا این رو ببخشش. همسرانشون را، آیه قرآن داریم و الحقنا بهم ذریاتهم و ازواجهم، بچه هاشون رو و زنهاشون رو بهشون ملحق میکنیم. خودش آدم خوبیست، یه بچه دارد خطاکاره. خب بالاخره این بچهشو چه دارد؟ دوست میدارد دیگه، بهشتم که ببرنش. آن اگه بچهش فعلوش نباشد قصه میخورد، ناراحت میخوره. امروز شما نگاه کنید یه مادر دو رو بچهش میره سفر و بیاد چه حالی داره. زمان جنگ یادونه این مادرها بچه هاشون تو جبهه بودن چه حالی داشتن. چه وضعی داشتن. خب حالا بگن بچه تو جهنم دارد می سوزد، خودشو ببرن تو بهش. خب این تو بهش اصلا صفا می کند اگه بچهش نباشه؟ نه. حالا اگر همین حالت و نسبت به زنش داشته باشه، تو دنیا اینا 50 سال، 60 سال، 70 سال با هم نشستن، خوردن، سفره انداختن، جمع کردن، غم و شادی کنار هم بودن، بالاخره بینشون چی برقراره؟ علاقه و محبت برقراره. بله، به یه آقایی گفتیم که آقا دعواشون بود با زنش، گفتیم آقا زنه رو نمیخوای، دوستش نداری؟ گفت آقا 30 ساله دارم باهاش زندگی میکنم، آدم گربشم که بیاد سر سفرش بشینه، یه گربه چند ما بیاد تو خانه شما بهش قضا بدید، شما دیگه گربه رم چی داری بهش؟ محبت پیدا میکنی به گربه. حالا این که دیگه زن من از 30 سال باش زندگی، بالاخره بهش محبت، این علاقه خود به خود به وجود میاد. خیلی خوب، حالا بهش بگن که شوهر تو بهشت است، زن تو جهنم. اینقدر ما مردا خریم که میگم خدایا زن رو از جهنم درار، بیارش پهلو ما. خب خدا شفاعت شما رو قبول میکند، زن رو از جهنم در میاره، میاره تو بهشت پهلوت، دوباره تو بهشت اینقدر قرقر بهت میکند که بهشت برات تبدیل به جهنم میکند. اما ما مردا بله دور جونی شما، اینقدر خریم که میگیم خدایا از تو جهنم درش بیار، بیارش تو بهشت پهلومون باشد. خیلی خوب، شفاعت پس سر جاش هست، به اذن الله هست، خارج از امر الهی نیست. تا خدا اجازه ندهد کسی نمیتوند شفاعت کند. پس روز قیامت همه کارا دست خداست. این دوتا روایت رو براتون بخونم و تمام. سوره رو الحمدلله فایده مارمزون امسال امروز این شد که این سوره رو تموم کردیم. جمع مارمزون برای شما 3 تا سوره خوندیم، عبس و تکویر و انفطار. عمری بود، سال دیگر ادامه میدهیم. یه صلوات بفرستیم. در اللهم صل على محمد و آل محمد. تفسیر قمی با سند صحیح از امام صادق علیه السلام میفرمایند که اقبل رسول الله یوما واضعا یده على کتف العباس. یه رو رسول خدا آمدند، دستشونو گذاشتن رو شانه عباس. عباس کیه؟ عموی پیغمبر. خب فاستقبله امیر المؤمنین. عباس همینجور زدن سر شانش، ازش احوال پرسی کردن، علی بعد آمد. امیر المؤمنین که آمد، علی رو تو آغوش گرفتن. فعانقه، با امیر المومنین معانقه کردند. و قبل ما بین عینیه، پیشانی علی را پیغمبر بوسید. خیلی خوب، یعنی با عباس همینجور روشونش زدن، اما امیر المومنین رو بوسیدن، تو بغل گرفت. بله بودن. ثم سلم العباس على علی. عباس که عموی امیرالمومنین هم هست، عباس به علی سلام کرد. فرد علیه، امیرالمومنین هم جواب سلامش رو دادن، ردن خفیفن، لکن خیلی گرم نگرفتن. عمو سلام کرد، امیر المومنین هم گفتن علیک السلام، اینکه عمو جان و چطوری و حالد و که گرم بگیم ردن خفیفن جواب سلام رو دادن. فغضب العباس، عباس ناراحت شد. اولا پیغمبر اون کارا باش کردن، بعدم امیرالمومنین جواب سلامشو دادن، گرمی نگرفتن. عباس خشمگین شد به پیغمبر که نمیتوند چیزی بگرد. بن کرد به امیرالمومنین، گفت یا رسول الله لا یدع علی زه وه. گفت آقا این علی هنو غرور و تکبرشو کنار نگذاشته. این علی غرور و تکبرشو کنار نگذاشته. اینو به پیغمبر خدا گفت طبق این روایت. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا عباس، عمو جان عباس، لا تقل ذلک فی علی، در مورد علی حرفا را نزن، نگو همچی در مورد علی. فانی لقیت جبرئیل آنفا، همین چند لحظه پیش من جبرئیل را ملاقات کردم. خب فقال لی، جبرئیل به من گفت لقینی الملکان الموکلان به علی الساعه. جبرئیل گفت دو تا فرشته ای که موکل علی هستن که اعمال علی رو بنویسن، من همین الان اینا رو دیدم. جبرئیل دو تا فرشته موکل علی که بنویسند اعمال علی را، میگه من، جبرئیل به پیغمبر میگه من این دو تا فرشته رو دیدم همین الان. فقالا، دو تایشون با هم گفتن ما کتبنا علیه ذنبا، ما برا علی تا حالا هیچ گناهی را ننوشتیم. منذ یوم ولده الی هذا الیوم، از اون وقت که به دنیا اومده است تا حالا ما یک گناه تو نامه اعمال علی ننوشته ای. عمو جان جبرئیل اینجور میگه، تو چه میگی؟ لا تقل فی علی، لا تقل ذلک فی علی، این حرفا رو در مورد امیرالمومنین نزد. یکی دیگه تو علل و شرایع شیخ صدوق، عمار یاسر نقل می کند. خب می دونید عمار از اصحاب پیغمبره، هم سن پیغمبرم هست، اینا با هم تولدشون نزدیکه. عمار یاسر میگه سمعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول، از پیغمبر خدا شنیدم بارها که می فرمود ان حافظی علی ابن عبی طالب، دو تا فرشته معمول ثبت و ضبط اعمال علی، پس همه دارن، امیرالمومنین هم داره، دو تا فرشته ای که مأمور کتابت اعمال علی هستند، لیفتخران علی جمیع الحفظه، به تمام فرشته هایی که مأمور نوشتن اعمال بندگانند این دوتا افتخار میکنند. به چی افتخار میکنند؟ لکینونت هما مع علی، میگن ما با علی هستیم. شما دوتا ببینید بقیه، شما دنبال چه الدنگایی هستیم؟ باید چی چیا بنویسیند و ببینی؟ ما سعادتمون این است که با چه هستی؟ ما معمول ثبت و ضبط علی. خود با علی بودن چیه؟ افتخاره. لذا افتخار میکنن ما با علی هستیم. خیلی خوب. و ذالک دیگه چی؟ دیگه این که انهما لم یسعدا الالله تعالی به شیء منه یسخط الله تبارک و تعالی. میگن نکته دیگه این که ما تا حالا از طرف علی چیزی را به سمت خدا نبرده ایم که اون عمل موجب چه بشد؟ سخط و خشم و غضب خدا بشود. خب از دست من و شما خیلی بردن به طرف خدا که مورد خشم و غضب خدا بشه. اما میگن از طرف علی هیچی ما بالا نبردیم به طرف خدا که موجب خشم و غضب خدا باشه. هرچی از طرف علی بالا بردیم موجب چه بود؟ رضایت و خوشنودی پروردگار بود. خب حالا شما و ما باید چه کنیم؟ اگه فرشته ها افتخار میکنن که با علی هستن، من و شما باید افتخار کنیم که شیعه علی هستیم، پیرو علی هستیم، محب علی هستیم. خب میگم که علی وصیه بر حق پیامبر خاتم است. خیلی خوب. اینم برای من و شما چه دارد؟ افتخار دارد. و شکر خدا باید بکنیم و بگوییم الحمدلله علی اول النعم. اولین نعمت ها همین است که اهل ولایتی و علی اولاد علی رو قبول داری. سپاس باید بگوییم خدا را. خب امروز هم شد روز سیوم و بفرمایید که بله، حالا دوباره میریم در خانه فاطمه زهرا، چه اشکالی داره؟ خدا رحمت کند آقای مظاهری تو اللهم صل على محمد الله. خصوص این سالای آخر که خود ایشون دعا رو میخوند، دعای ابو حمزه را می، هر شب روزه فاطمی زهرا رو میخوند. هر شب من میگفت دلم میخواد روزه فاطمه رو بخونم و هر شب یه گریزش به فاطمه زهرا بود، یه جای دعا نام فاطمه زهرا رو میخوند. یه دعا کمیلم پشت بقی خونده بود که خودش برا ما میگفت. میگفت یه بار بلنگوی بعثه رو دادن به من کمیل بخوانم. ما گفتن پشت بقی شب جمعه کمیل شما بخون. میگفت منم گفتم خیلی خوب. فقط بهم گفتن که روزه نخون. روزه نخون. کمیل رو بخون. خلاص. متن. روزه و اینا تو کارت نباش. میگفت منم گفتم چشم. کمیل رو خوندم. تموم شد. پیر مرد میگفت کمیل رو که تمام کردم، دیدم حالا من شب جمعه کنار قبر پیغمبر، کنار قبر فاطمه زهرا، کنار قبر بچه های زهرا روزه فاطمه زهرا نخونم. گفت میکروفون دو دستی چسبیدم. آگفتم که من دلم نمیاد روزه فاطمه زهرا نخونم، آقایون بذارید برادم یه روزه بخونم. میگفت ما شروع کردیم روز خوندن، اونام شروع کردن هی زدن تو پهلوی ما که یعنی نخون میکروفونو بده. ما میکروفونو دو دستی چسبیده بودیم از همون نقاپند. روزه رو خوندیم، ولی میگفت اینقدر تو پهلوم زدن که مدت ها پهلوم درد میکرد که بهم گفته بودن بله نخوان و میگفت خوندم. بعد گفتن خیلی خوب حالا امشبو که خوندی، اما این دیگه کمیل اول و آخرت بود. گفتم باشه، من نمیخواستم کمیل بخونم، من میخواستم بگم فاطمه زهرا من ارادتم رو به شما دارم. حالا میدونی میخوام برات چه بگم؟ میخوام بگم آقای مظاهری میگفت ایقد تو پهلوی من زدن که پهلو درد گره. حالا میدونی یه وقتی هم مادرمون زهرا رو چه کردن؟ دستور دادن چندین نفر با چه؟ با غلاف شمشیر و یه عده‌ایم با لگد چنان به پهلوی زهرا که پهلوی زهرا